بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
در خصوصیت خبر واحد مجتهد می تواند به خبر واحد عمل کند، با ادله مختلف استدلال شده. در درجه اول آیات کریمه است. اولین آیه آیه نبع بود و خواندیم. آیه دوم آیه نخل بود، اون را هم خواندیم. آیه سوم آیه کتمان بود، اون را هم خواندیم. امروز در آیه چهارم هستیم به نام آیت السؤال. آیت السؤال در حقیقت این جمله هست: فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
آیت السؤال در دو سوره وارد شده است، یکی در سوره نحل است آیه 43، دیگری هم در سوره انبیاء آیه 7. حالا اونی که در سوره نحل است میخونیم: و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اما اونی که در آیه در سوره مبارکه نبع هست همین جمله را دارد، با یک تفاوت که من در اونجا نیست. و ما ارسلنا من قبل که در سوره نحل، در سوره انبیا حرف جر نیست، و ما ارسلنا قبل که من قبل که نیست. حالا نکته چی است که در سوره نحل حرف جر دارد اما در سوره انبیا حرف جر محذوفه؟ لابد نکته هست قطعا. کشاف را ببینید و المجمع را ببینید. در سوره انبیا ذیل هم دارد: و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام الى آخر. بخواهیم این آیه را تجزیه و تحلیل کنیم، باید در سه مرحله سخن بگوییم. یک، تفسیر الآیه، آیه را تفسیر کنیم به عنوان مفسر. دو، کیفیت الاستدلال بالآیه، چگونه با آیه استدلال شده. سوم، اشکالاتی که بر استدلال شده. حواستمان جمع باشد نگیم اشکالاتی که بر آیه، اشکالاتی که بر استدلال به آیه شده. پس در مقامات ثلاثه بحث میکنیم. المقام الاول تفسیر آیه مبارکه که در هم سوره نحل است و هم در سوره انبیا، با دو تفاوت که در اولی من هست، من قبلک، در دومی من نیست. دومی هم ذیل دارد: و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. این ذیل در سوره انبیا هست اما در سوره نحل نیست. تفسیر آیه احتیاج دارد شأن نزول آیه را ببینیم. البته شأن نزول آیه را روشن می کند، و الا منهای شأن نزول هم قرآن را می شود تفسیر کرد، ولی شأن نزول به آیه روشنی می بخشد. اون این است که مشرکین مکه به پیغمبر اکرم ایراد می کردند: این چگونه پیغمبر است که مثل ما غذا می خورد و در بازارم راه می رود؟ ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، هم راه می رود و هم قضا می خورد. اینکه ملک نشد، اینکه رسول نشد. رسول باید جنسش جنس ملک باشد، نه قضا بخورد، نه در بازار راه برود و نه بمیرد. تصور مشرکان از رسالت از جانب خدا، رسول باید یک موجود الهی و یک موجود ملکوتی باشد. این رسولی که ما میبینیم این ناسوتیه، علاوه بر این یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. خدا در نقد این نظریه مشرکین که رسالت پیغمبر اکرم را رد میکردن به خاطر این اوهام، میگد آقا جون همدان دوره، کردوگش نزدیک، یه مسئلش در میان همدانیا. خدا میفرماید مسئله دور نیست، برید از علما بپرسید آیا انبیای پیشین هم مثل این بودن یا نه. و انبیای قبلی هم موسی هست، عیسی هست، شعیب هست، نوح هست. برید از علما بپرسید که ببینید آیا انبیای قبلی هم ملک بودن یا انبیای قبلی هم مانند پیغمبر خاتم، یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اونها ملک نبودن، اونها هم رجل بودن. اگر شک دارید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیه دیگر که در سوره مبارکه انبیاست، و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. انبیای پیشین جسد نبودن، یک فقط بدنی داشته باشن قضا نخورن، نه. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. اونها هم همیشگی نبودن، بر پیشانی آنان ابدیت ننوشته بود. این تفسیر مبارکه آیه هست. حالا اهل ذکر چیه؟ کار به مصداقش فعلا نداره، میرسیم. ولی تلقی من این است که فاسألوا اهل ذکر ارشاد به یک سیره عقلاییش. در دنیا جاهل به عالم مراجعه میکند، آنی که به خاطرش نیست سراغ کسی میرود که به خاطرش هست. چون عرض کردم مسئله روشنه، قانون کلیست. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. البته هر موضوع برای خودش اهل ذکر دارد، که انه قرآن مجید ما را به یک سیره عقلایی پیوسته و دائم ارشاد میکند. این تفسیر آیه هست، هم در سوره نحل و هم در سوره مبارکه انبیا، با دو تفاوت که بین دو تا آیه هست. و اما مقام دوم، کیفیت الاستدلال، عرض کردیم باید در دو سه مقام بحث کنیم. الاستدلال اولا، تفسیر اولا، کیفیت الاستدلال ثانیا. مرحوم صاحب فصول با این آیه بر حجیت خبر واحد استدلال کرده، گفته اگر سؤال کردن واجبه پس قبول کردن هم می شود واجب. معنا ندارد که سؤال واجب باشد اما قبول کردن واجب نباشد. این کار لغویه، برم سؤال کنم اما نپذیرم، این سؤال فایدهش چیه؟ معلوم می شود که سؤال پشت سرش باید قبول باشد تا طرف از اون بهره بگیرد. همان شبیه استدلال هایی که در آیه کتمان بود که اگر کتمان برای عالم حرامه، قبول کردن برای مستعلم واجب میشه. دیروز میگفتیم اگر کتمان برای او حرامه، پذیرش برای من میشود واجب و هاکذا. الهنا فرقنا عن الامرين، الامر الاول تفسير الايه في السورتين، الامر الثاني كيفيه الاستدلال بالايه المباركه، نحوه استدلال همان نحوه استدلال آیه کتمانه. در آیه کتمان به نحوی که استدلال کردیم اینجا هم هست، کتمان اگر حرامه حتما باید حرف بزند، پا منبری باید قبول کنه و الا منبر رفتن واجبه، اما پذیرش واجب نیست، این لغبه. سؤال کردن اگر واجبه پس پذیرش هم واجب. المقام الثالث که در حقیقت اینجا جای بحثه، الاشکالات الوارده علل استدلال بالآیه، استدلال به آیه کرده ان. پنج تا اشکال بر استدلال شده. این اشکال ها را شیخ در رسائل دارد، در کفایه هم اشاراتی هست، مجموع برمیگردد به رسائل شیخ. ما اشکال ها را عرض میکنیم، غالبا اشکال ها وارد نیست، فقط یک اشکال وارد است که در آخر سر خواهیم گفت. اولین اشکالی که میکنن میگن این اولین اشکالی که در اینجا متوجه میکنن میگن مراد از اهل ذکر یا اهل کتاب است. اگر سیاق آیات رو حجت بدونیم، یا ائمه اهل بیت است علیهم السلام، اگر روایات رو حجت بدونیم. این کار به خبر واحد زراره و محمد ابن مسلم نداره، یا علمای اهل کتاب، کما اینکه سیاق آیات همینه، و ما ارسلنا من قبلک و ما ارسلنا قبلک رجالا الا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام و ما کانو خالدین. مراد اهل ذکر یعنی کسانی که از تورات و انجیل خبر دارن، قصص انبیا را می دارن، از حالات امتهای پیشین آگاهن. برید به اونها مراجعه کنید. اهل ذکر در اینجا علمای یهود و نصاراست. و اگر به روایات مراجعه کنیم در کتاب عرض کردم خدمتتون که کافی بابی هست، باب انهم علیهم السلام اهل الذکر، اهل الذکر. این ربطی بس به زراوره و محمد ابن مسلم ندارد، کاملا نسبت به آن بی ارتباطه. یلاحظ علیه، عرض کنم این مستشکل به آیه از یک منظر زیقی نگاه کرده. آیه در حقیقت یک قاعده کلیه را می فرماید که این قاعده در میان عقلا هست، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاهل باید به عالم مراجعه کند. این قاعده کلیه، این مورد به مورد فرق می کند. در مورد که انبیاء پیشین چگونه بودن، بشر بودن یا ملک، مراجعه می کنیم به اهل کتاب. اما اگر بخواهیم معارف اسلام و احکام اسلام را به دست بیاریم، مراجعه می کنیم به اهل بیت علیهم السلام. و اگر بخواهیم وظیفه را جاهل بخواهد وظیفه امروز خودش را بفهمد مراجعه می کند به مرجع تقلیدش. این آیه جنبه کلی دارد، عرض کنم سیاق آیات معتبره اما سبب انحصار نمی شود. گاهی یک حادثه سبب می شود که قرآن یک ضابطه کلی را مطرح کند. اون ضابطه کلی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. گاهی می شود که یک حادثه سبب می شود که یک عالم سیاسی نطقی را می کند. اون حادثه انگیزه است، سبب نمی شود که نطق این آقا مقید به اون حادثه باشه. همیشه عرض کنم قوانین کلی به خاطر یک حادثه هایی که در جامعه پیدا می شود پیش می آید، نه اینکه در حقیقت این آیه مقید به اهل کتابه. فاسألوا اهل الذکر حکمان کلیون اقلائیون به یک معنا فطریه. کودک هم از مادر سؤال میکنه، عرض کنم شاگردم از معلم سؤال میکنه. این یک مسئله فطریست، اقلائیست. قرآن هم در این صیغه فرموده. گاهی موردش اهل کتابه، گاهی موردش ائمه اهل بیته، گاهی موردش مرجع تقلیده. چرا؟ چون وظیفه جاهل الان که اهل بیت نیست مراجعه میکند به کارشناس احکام به نام عرض کنم خدمت به مجتهد. حتی مجتهد هم رجوع میکند به نقله اخبار، که نقله اخبار متن کلام امام دستشه، به اون مراجعه میکنیم. عرض کنم خدمتتون که نباید آیه را به یک مورد منحصر کنیم. آیه یک مسئله کلیست، مصادیقی دارد. چهارتار من گفتم، در پزشکی هم بیمارم مراجعه میکند به اهل ذکر، در مسائل اقتصادی مراجعه میکند به اهل ذکر. یک قانون کلیست، چهارتاش فعلا برای ما مطرحه. یک، مراجعه به اهل کتاب در شناخت صفات انبیا. دو، شناختن معارف دین و احکام به ائمه. سه، عامی مراجعه می کند به مجتهد چون کارشناس به او. حتی مجتهد هم مراجعه می کند به نقلت الاخبار، که ضبط صوت نقلت الاخبار متن امام دستشه، بعدن روش مطالعه میکنه. بعد عرض کنم خدمت، چرا جامعه گفتیم اکرم العلماء؟ لطف بفرمایید اکرم العلماء. علماء عرض کنم ائمه را هم میگیرد، ائمه اهل بیت نحن العلماء، هم عرض کنم علمای معصوم را بگیرد هم غیر معصوم. فکر نمیکنم اشکارتون مهم باشد، در شأن شما هم نیست. حکم رفته روی طبیعت، عرض کنم حکم رفته روی لبارا دختای همدانی، حکم رفته روی طبیعت اهل ذکر. این طبیعت در طول زمان مصادیقی دارد. ذکر نه، ذکر یعنی اون کس که به خاطرش هست. ذکر اهل کتاب نیست، ذکر اونی که میداند، اونی که ذاکر است. غیر ذاکر به ذاکر مراجعه کند. عرب میگن ذاکره یعنی حافظه، میگن لا حافظته میگیم لکذوب، اونا میگن لا ذاکرته لکذوب. ذاکر یعنی اونی که بیاد دارد، اونی که بیاد ندارد مراجعه کنه. حکم روی طبیعته. مثل اشکال اول که مهم نیست، الاشکال ثانی ببینیم اشکال دوم چیه. عرض کنم خدمتتون که السؤال لغایت العلم، زیرش خط میکشیم که شما از نوشتن پشیمان شدی. السؤال لغایت العلم، این دومیه. السؤال لغایت العلم، زیرش خط میکشیم. دو، السؤال لغایت العلم، برجسته میکنیم. میگد آیه میگد فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون لکی تعلمو. پس معلوم میشود هدف از سؤال این است که علم حاصل کنیم. خبر واحد که برای ما مفید علم نیست که تعبده. آدم میگه سؤال کنید از اهل ذکر، حالا که نادانید دانا بشید، نمیدانید بدانید. این در جایست که یا باید متواتر باشد یا مستفیض باشد. خبر واحد که مفید علم نیست که حرفی را میزند، ممکنه راست باشد، ممکنه اشتباه باشه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون لکی تعلمو. این در جایست که یا باید متواتر باشد یا مستفیض. گناه از علیه، عرض کنم این زیل قید نیست. فسألو اهل الذکر، در یه موردی علم لازمه. کجا علم لازمه؟ در یه موردی علم لازمه. کجا؟ اگر گفتی در عقاید. در عقاید علم لازمه. البته فسألو اهل الذکر، عرض کنم لکی تعلمو، اون که علم لازمه. یه جا داریم که نه، علم لازم نیست، عمل لازمه. مثل مقلد که مراجعه می کند به مجتهد، او دنبال علم نیست، دنبال عمل است. تعبدن باید عمل کنه، او کارشناس عمل کنه. این که میگد فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید بپرسید. حالا که پرسیدیم قایت علم نیست، قایت تارتن علم و تارتن عمل. همه جا قایت علم نیست. آیه معنایش این است که نمیدانی، یعنی گاهی نمیدانی چیزی که باید بدانی، یا نمیدانی چیزی که باید به آن عمل کنی. بنابراین درش این نیست که حتما علم پیدا کنیم. خیر، بپرسید اگر نمیدانید. نمیدانید بپرسید لکی تعلمو، در مورد معارف. تعملو در موارد احکام شرعیه. این قید هم مهم نیست. لکی تعلمو درسته، بدانید. اگر نمیدانید بپرسید دیگه، ندارد لکی تعلمو، نه، نمیدانید بپرسید. تا قرض از پرسیدن چه باشد؟ تارتن قرض تحصیل علم و اخرى قرض تحصیل علم نیست، تحصیل عمل. بله، البته علم معنای حجت. بله، اون کس که عمل میکند دیگه علم پیدا نمیکنه، حجت پیدا میکنه. نمیداند که قول مجتهد 100%، قول مجتهد 100% موافق واقع. این همه توضیح المسائل، این همه حواشی، کدام مسئله هست که حاشیه نداشته باشه؟ این میگه وظیفه من اینه. خدا میدوند که آیا این آقا راست میگه، اون آقا راست میگه. اون راست با خداست، فعلا وظیفه من. عرض کردم این آقا هم یه جواب دیگری میگه، بد نیست. این را هم من از طرفیشون عرض میکنم. بنده جوابی که در نظرم هست این است که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نمیدانید بپرسید. ولی قایت همه جا علم نیست. قایت گاهی تحصیل علم و گاهی تحصیل قایت. آقا میفرمایند جواب دیگری هم هست که در گذشته هم ما گفتیم. اون این است که علم در اینجا به معنای علم منطقی نیست، علم در منطق. علم عرض کردیم در قرآن روایات به معنای حجت، لا تنقض الیقین بشک، یعنی لا تنقض الحجت بشک. اگر بگیم مراد از علم حجته، بر همه جا حجت هست، خواه تحصیل علم بشود یا تحصیل علم نباشد، اما حجت هست. جناب مقلد که مراجعه میکند به مجتهد، علم دارد، نه علم به حکم واقعی، علم به الحجت بینه و بین الله تبارک و تعالی. تصرف در کلمه علم کنیم، دیگیم علم، علم منطقی نیست که العلم این کان اذعانن للنسبه فتصدیقن و الا فتصبرن، این نیست. علم معنای حجت شرعی است، در همه جا این علم هست، حتی مقلد هم نسبت به مجتهد علم دارد، علم به معنای حجت. عرض کردم خدمتتون که در مورد عقاید، من که نگفتم حجت منحصر به ظن، حجت اعم علم را هم میگیرد، اطمینان را هم میگیرد. من که نگفتم علم منحصر به ظن، علم یعنی حجت، الحجت اما قطعیتان در مورد معارف، و یا اینکه قطعی نیست اما قطعی الاعتبار است، قطعی الاعتبار است، مانند مجتهد. قول مجتهد قطع آور نیست، اما قطعی الاعتبار. این کلمه را علامه در تعریف فقه گفته، در فقه میگن الفقه و العلم بالاحکام، اشکار کرده که همه جا علم به احکام نیست. در جواب میگد گاهی علم به احکام و گاهی نخیر، علم نیست اما قطعی الاعتبار است، اعتبارش قطعی است، مانند خبر واحد، مانند استصحاب. این اشکال دوم طول کشید، اجمالا عرض کنم رد شد. اشکال این بود که آقا میگد بپرسید بدانید، این در جاییست که خبر متواتر باشد. دو جواب عرض کردیم، اولا آیه میگد بپرسید اگر نمیدانید، ولی قایت همه جا علم نیست، گاهی علم است و گاهی عمل. دو جوابیست که آقا فرمودن بگیم مراد از علم در اینجا حجت شرعیست، حجت شرعی در همه جا هست، چه مفید علم باشد چه مفید علم نباشد. الاشکال ثالث به ترتیب بگیم، المراد اهل العلم لا نقلت الحدیث، این سومیه. میگن آیه در جاییست که حرف زن گوینده، اون که منبر رفته، عالم باشه. فسألو اهل الذکر، یعنی اهل العلم. نقل یه حدیث که همه جا عالم نیستن، خیلی جاها روغن کشند و روغن فروش و عرض کنم قصاب و عطار اینها هستن. آیه میگه فسألو اهل الذکر، اهل العلم. نقل یه حدیث همه جا اهل علم نبوده، این صفان جمار کارش فقط شتردانی و شتربانی و در حقیقت کاروان ببرد و برگردد. نوع روایاتش مربوط است به سفر احکام مسافر. پس اگر این آیه را بگیرید چند نفر را شامل هست؟ زراره بله عالم بوده، محمد ابن مسلم عالم بوده، اما عرض کنم صفان جمار یا فلان سمان روغنکش و روغن فروش بوده، اون که اهل علم نیست. شما میخواد بگید قول ثقته حجتون من اولهم الى آخرهم، هر کی میخواد باشد به عنوان ذات صاد قول او را حجت میدونیم و حال اینکه آیه میگه حتما اهل علم باشه. شیخ اهل الله مقامه یه جوابی گفته، ما یه جوابی دیگر میگیم. شیخ گفته که این آیه زراره را شامل هست یا نیست، محمد ابن مسلم را شامل یا نه، اینا فقیه بودن دیگه، آدم های عادی نبودن. علی ابن رعاق را شامل یا نه، ابن ابی عمر را شامل یا نه، که 414 تا استاد حدیث داشته. ابن ابی عمر 414 تا استاد شیخ حدیث داره. اینها را شامله. اگر اینها را شامل شد، بگیم اون سمان و عطار و بقال را هم شامله. چرا؟ لعدم القول بالفصل. هر که گفته خبر واحد حجته، گفته در همه جا حجته. اونم که گفته حجت نیست، همه جا گفته حجت نیست. ما نداریم که بیاد خبر واحد عالم را حجت بدونه، خبر واحد غیر عالم را حجت ندونه. این جواب را شیخ گفته. ولی من فکر میکنم جواب دیگر هم هست، اون الغاء خصوصیت. این آقایی که عالم هست دو جنبه دارد، یک جنبهش ناقل الحدیث است، یک جنبهش هم در حدیث فهم دارد، تصرف دارد. عالمین دیگه حدیث را نقل می کند اما در حدیث تصرف می کند، می فهمد، تجزیه و تحلیل می کند. اگر گفتن این عالم قولش حجت کدام؟ یک، هم ناقل حدیثه و هم تحلیلگر حدیثه، حدیث را بالا پایین میکند، تحلیل میکنه. حالا در آمدیم جنبه دوم را ندارد، اما فقط جنبه اول را دارد، فهمش را یا هوش فهمش را واگذار به خود ما کرده. اون نقل کرد و رفت، ما خودمان می نشینیم می فهمیم. لا تنقض الیقین بشک چیست، ماء البئر واسع لا ینجسه شیء چیست. اون فرق نمی گذارد. اگر یک آدمی دو جنبه دارد، هم حدیث را نقل کرده و هم حدیث را تجزیه و تحلیل کرده، شده عالم. اما اگر یکی داریم فقط عبارت امام را برای ما نقل می کند، قایت ما فی الباب، تجزیه و تحلیل را واگذار به خود ما کرده، میگن فرقی نیست. دومی قید اولی نیست، اولی هم قید دومی نیست. این جواب روشن‌تر از جوابی است که شیخ میگد اجماع مرکب داریم که اگر قول ناقل حدیث عالم حجت شد، ناقل حدیث مجرد هم قولش حجته. این جواب جواب اجمالی و جواب به اجماع. این بهتر است بگیم اصلا یا آدمی که دارای دو حیثیت و دو جنبه هست و جنبه اول در دومی دخالت ندارد، حالا اگر متن امام را نقل کرد، تصرفش را نه، چون تصرف ندارد، یا آدم سمان جمال است اما نقل کرد، تصرف را واگذار به خود ما کرده، قهرن باز قولش حجت. الهنا تم چند اشکال؟ بله سه اشکال. الاشکال الرابع، اجازه بفرمایید وقت تنگ. الاشکال الرابع، عرض کنم خدمتتون که وجوب السؤال لا یلازم القبول، این اشکال چهارمه. وجوب السؤال لا يلازم القبول. زیر خط این اشکال همان اشکال حدیث آیه کتمانه. میگه بله سؤال کردن واجبه، اما عمل کردن واجب نیست. شما میگید لغویت لازم میگه سؤال واجب باشه اما عمل کردن واجب نباشد، این لغویت. میگیم نه، سؤال میکنیم تا آب نمک میخوابونیم تا منتظر دومی باشیم که بشه بگینه. اگر بگیم بگینه حجتی، اگر هم گفتیم بگینه حجت نیست، منتظر میشیم سومی چهارمی بیاد بشود مستفیض. برای اگر سؤال کنیم و بعدن بندازیم تو دریا، میگن کار لغویه. سؤال میکنیم تو دفترمون مینویسیم، صبر آینده هستیم، لعل در آینده افراد بیان زمیمه بشن، حجت بشود تکمیل. و به عبارت ثانیه سؤال میکنیم، جواب میشنویم، میشود جزء العله. منتظر اجزای دیگر میشویم، دیگه لغو نیست. عین این مسئله را دیروز در عین این جواب را عیناً در آیه کتمان گفتیم. گفتیم کتمان برای او حرامه ولی قبول برای ما واجب نیست. واجب نیست نه که به دریا بندازیم، نه، حفظ میکنیم تا اجزای دیگر تکمیل بشه. کما اینکه کتمان شهادت حرامه ولی همین که شهادت داد قبول برای ما واجب نیست. در زنا باید 4 نفر شهادت بدهم، در سرقت 2 نفر شهادت بدهم. یکی آمد گفت، بگیم صبر کن تا ببینیم بقیه چی میشه. بنابراین قبول نکردن دلیل لغویت نیست. قبول نکردن را بد معنا میکنیم، معناش اینه که زیر پا میگذاریم. نه، زیر پا نمیگذاریم، میبوسیم رو سر ولی منتظر دومی و سومی. الاشکال الخامس، اون اشکال سیال. یه اشکال سیالی داشتیم، یا سیار بگو یا سیال بگو بالله، هم در آیه نفر، هم در آیه کتمان و هم در آیه سؤال. یک اشکال سیال اون عدم کون المتکلم فی مقام البیان، در مقام بیان نیست. همینقدر میگن بپرسید، عرض کنم اگر نمیدانید اما کیفیت قبول چگونه هست، 1 نفر 2 نفر 4 نفر در مقام بیانش نیست. عیناً در آیه نفع، در آیه نفع خاطرتون هست چه عرض کردیم؟ گفتیم از یه نظر در مقام بیان، کدوم؟ تقسیم جمعیت. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، از نظر تقسیم جمعیت در مقام بیان. اما از نظر ولی ینذروا لعلهم یحذرون، اینجا دیگه رهگذریه، بترسانن بترسن، اما کیفیت چگونه است در مقام بیان نیست. این اشکار را در کتمان کردیم، کتمان حرامه، ما هم باید قبول کنیم، اما کیفیت اجرا چگونه هست، 2 نفر 3 نفر ثقه غیر ثقه، اینها نیست. این اشکارم اینجا، آگه میگد نمیدانید بپرسید، وقتی پرسیدیم شرایط قبول چیه، اون دیگه در این آگه نیست. به دلیل اینکه حتما باید گوینده، به دلیل اینکه حتما باید گوینده ثقه باشد، و حال اینکه ثقه در این آیه نیست. چرا؟ چون در مقام بیان نیست. چون در مقام بیان نیست، اخذ به اطلاق مشکل. حالا آیات تمام شد یا آیه دیگری هست؟ بله، یه آیه اوزان هم باقی مونده انشاءالله روز شنبه.